سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع جهاد با نفس. جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب کتاب جهاد با نفس وسائل شیعه مال مرحوم شیخ حره عاملی که ایشون تو جوانی از دنیا میره و وقتی که از دنیا میره متوسل میشه به حضرت ولیعصر، میگه که آقا جان من کاری نکردم، جوون مرگم شدم، اگه میشه من یه مهلتی بده دوباره برگردم یه کار عظیمی انجام بدم، که ایشون اجازه میدن و ایشون برمیگرده. یک دور کتاب وسائل شیعه رو مینویسه که تقریبا دیگه میشه گفت همه مجتهدین ما از قرن 11 و 12 به بعد سر سفره مرحوم شیخ حره عاملی نشستن، همه روایات فقهی روشون جمع‌آوری کرده، موضوع بندی خیلی قشنگ، دسته‌بندی فوق‌العاده که همه فقها رو دیگه بی‌نیاز کرد از مراجعه به کتب حدیثی. تقریبا یه فقیه بخواد توی مسئله نظر بده، وسائل رو نگاه میکنه، براش کفایت میکنه. ایشون توی این کتاب به مناسبت بحث جهاد و اینها به بحث جهاد با نفس میپردازه که خب یکی از اقسام جهاده و بحث مفصلی تقریبا میاره، ابواب خوبی رو دستبندی میکنه، در حالی که مبنای کتاب ایشون بیشتر گرایش فقهی داره. البته اینجوری نیست که همه روایت فقط فقهی باشه، روایت اخلاقی و اینها هم توش هست. توی کتاب جهاد با نفس دستبندی خوبی داره و روایات انصافا فوق‌العاده و تنبه آمیزی رو داره. مرحوم آقای بهشت میفهمونن که کسی دستور عملشون بود، یکی از دوستان ما فرموده بودن، فرمودن که روزی یک دونه احادیث وسائل شیعه رو بخونید و بعد یک سال مثل کسی که مداوا شده احساس میکنید که داروها کم کم روش اثر گذاشته، احساس میکنید که حالتون عوض شده. حالا ما به میزان حالا غیر مخل روزی 10 دقیقه انشالله 5 دقیقه 10 دقیقه احادیثش رو بخونیم، انشالله یه تلنگری باشه، مخصوصا که ماه مبارک رمضان هم هست و خود همین مزید بر علت برای اینکه بالاخره تلنگری به ما داده بشه. جهاد با نفس رو ایشون باب اولی که میاره باب وجوب جهاد با نفسه که اصلا واجبه، جهاد با نفسی که از واجبات ماست. این بحث خیلی مهمه، ما معمولا به عنوان واجب بهش نگاه نمی‌کنیم، اون یه فضیلت اخلاقی نگاه می‌کنیم. واجب بلکه اوجبه از خیلی از واجبات ما، بلکه از اکثرش، بلکه شاید از همه واجبات ما این وجوبش وجوب شدیدتر و اکیدتریه. روایت اول از امام صادق علیه السلام که ایشون نقل میکنن از پیغمبر اکرم، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم بعث سریتا فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قذوا الجهاد الاسقر، که حالا این حدیث مشهوری هم هست، پیغمبر اکرم دیدن که این لشکر برگشت و وقتی اینو برگشتن از فهمونن که مرحبا به کسایی که جهاد اسقرشون رو قضا کردن به جا آوردن و بقی علیهم الجهاد الاکبر، جهاد اکبر هنوز برشون مونده. فقیل یا رسول الله مل جهاد الاکبر، گفتن آقا جهاد اکبر دیگه چیه؟ قال جهاد النفس، فهمونن جهاد نفس جهاد اکبره. اینجا بحثای فراوانی داشتن بزرگان، جهاد اصغر چیه، جهاد اکبر چیه، به مناسبت این هجرت صغرا و کبرا رو مطرح کردن بزرگان ما، جهاد کبیر گفتن، حالا دستبندی که بر اینها شده و تقسیم بندی ها و اینها مختلف عرفا و بزرگان خیلی اینجا داده سخن دادن. قال ابو عبدالله علیه السلام اهمل نفسک لنفسک فان لم تفعل لم يحملک غیرک، امام صادق فهموندن که نفست رو حمال نفست کن، که اگه نفست حمال نفست نباشه دیگری حمال نفس تو نمیشه. خیلی نکته قشنگی است، خودت برای خودت، بالاخره این نفس باید حمال نفس بشه. اینم نشون میده که نفس دارای ابعاد و وجوهیه، برخی از وجوه و ابعادش باید نوکری بکنه برای برخی وجوه و ابعاد دیگه. اون جنبه هایی که تمایل به عالم ماده داره باید در اختیار اون جنبه هایی که تمایل به عالم بالا داره قرار بگیره، چون نفس اینجوره دیگه، درجاتش به این نحوه. اینجوری نیست که ما چند تا نفس داریم، بعضی وقتا اشتباه آدم میفهمه، میگن مثلا چند تا نفس داریم، نفس مطمئنه داریم، نفس لوامه داریم، نفس اماره داریم، اینا نیست، نه یه نفسه، جلوه های متنوع یه نفسه و درجاتش. خب نفس وقتی که آزاد باشه و به کار گرفته نشه، اولین اثر و ظهوری که از این نفس دیده میشه اماریتش، امر میکنه هر کاری که دلش میخواد، کم کم وقتی به کار گرفته میشه او لوامه میشه و حالا تو درجات بالاترش. این نفس باید مراحل پایین‌ترش و اون بخشی که تمایل داره، هوای نفس هم همینه دیگه، هوا معنی تمایل به پایینه. وقتی یه پرنده‌ای به پایین تمایل پیدا میکنه، از اون اوج داره میاد پایین، میگن هوت تیر، این تیر هوا پیدا کرد اومد پایین. و نجم ادا هوا هم همینه، ستاره وقتی میاد پایین. هوای نفس یعنی این نفس به جای اینکه نگاهش به عالم بالا باشه، نگاهش به عالم پایینه، این میشه هوای نفس. که این هوای نفس رو باید ذبح کرد به پای اون تمایلات عالی نفس، که اونها رو میخواد و تا وقتی فراموش نکرده، تا وقتی تدسیه نشده، زیر خاک و غبار ننشسته، این تزکیه میشه. قال ابو عبدالله علیه السلام لرجل انک قد جعلت طبیب نفسک، اینم روایت خیلی زیبایی است، و بین لک الداء و عرفت آیت الصحه و دللت علی الدواء فانظر کیف قیامک علی نفسک. حضرت به نحوی تبیین میفهمن انگار یه اتاق عمل، اتاق جراحیه و انسان نشسته بر سر نفس خودش و میخواد اینو جراحی بکنه. میفهمن که تو هم دکتر خودتی، هم طبیب خودتی، هم درد برات تبیین شده، یعنی دوره‌های دردشناسی رو هم گذروندی، آیه صحت هم برات تعریف شده، یعنی میدونی که باید چیکار بکنی که این خوب بشه، دارو رو هم بهت گفتن، توی این نفس دیگه فنزور کیفه قیامو که الان نفسه، ببینم چجور جراحیش میکنی، همیشه اختیار خودتی، کسی دیگه هم نیست، خودتی وایسادی سر این نفس، فرصتت هم اندک، اینم دست خودت، هیچ کی مانعت نیست، نمیتونی بگی آقا من نمیدونستم و نشد و کسی دیگه اومد، خودت ببینم چیکار میکنی، این عمل جراحی چی میشه. قال ابو عبدالله علیه السلام لرجل، اینم باز فرمایش امام صادق علیه السلام به مرد دیگری است، اجعل قلبك قرینا برا و ولدا واصلا واجعل علمك والدا تتبعه واجعل نفسك عدوا تجاهده واجعل مالك عاریه تردها. قلبت رو به عنوان یک قرین بر، یه دوست خیلی با محبت و اهل کار خیر، تصورت به این قلب این باشه، یه رفیق همپای صادق همه رقم حرف گوش کن داری، اونم قلبته، و یه فرزندیه که هر جا بری دنبالت، قلبت اینجوریه، دلت نگاهت به دلت اینجور باشه، نگاهت به علمت این باشه که یه پدریه که باید دنبالش را بیفتی، نگاهت به نفست این باشه که یه دشمنی که باید باش درگیر باشی همیشه، و نگاهت به مالت این باشه که یه آریه یه که باید برش گردون. ما ها ببینیم نگاه هامون معمولا نسبت به همه اینا مشکل داره، نسبت به قلبمون ذهنیت یه چیز دیگه است، فکر می‌کنم باید دنبالش را بیافتیم، در حالی که باید دنبال علممون را بیافتیم، قلبه باید دنبال ما را بیافته، ما معمولا تحت تاثیر عواطفمونیم دیگه، عواطف باید دنبال علم را بیافته و اصلا نفس کلا باید بره به کنار، از اون طرف هم مال باید بیاد تو حاشیه به عنوان آری، اینا همه کلا اینا انگار مبانی چهارگانه زندگی ماست که هیچکونو سر جای خودش نیست، جاهای دیگه وقتی درست نیست آدم احساس میکنه که خواد با نفس مبارزه بکنه خیلی بهش سخت میگذره، چون روی یه پایه میخواد بند بشه، در حالی که این سه پایه دیگه رو هم ازت بهش توجه میدن، نگاه به مال وقتی درست بشه، نگاه به دل وقتی درست بشه، نگاه به علم وقتی درست بشه، اون وقت نگاه به نفس هم درست میشه و آدم میتونه تو این میدون قرار بگیره. و من الفاظ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، الشدید من غلب نفسه، آدم قوی، آدم شدید کسی که به نفس خودش غلبه میکنه. امام صادق علیه السلام نقل میکنن، من لم یکن له واعظ من قلبه و زاجر من نفسه و لم یکن له قرین مرشد استمکن عدوه من عنقه. کسی که یه واعظی از دل خودش نداشته باشه، از درونش کسی رو موعظه نکنه، از درون او از نفسش زاجر نداشته باشه، کسی که نگرش داره، و یک قرین مرشدی هم نداشته باشه، رفیقی که بهش راهو نشون بده، راهو چاهو نشون بده، خطو نشون بده. پس این ستا، کسی که واعظ نداشته باشه، زاجر نداشته باشه، رفیق مرشدم نداشته باشه، دشمن خودش رو گردن خودش سوار کرده. این ستا که نباشه دیگه دشمن سواره، بعد میاد میگه آقا هر کار میکنم انگار دشمن شیطونم به من غلبه داره، نفسم غلبه داره. خب نمیشه یک کار گفت آقا برو مبارزه کن با نفس، اینا رو باید دقت کرد بهش. امام صادق علیه السلام از آبائشون در وصیت پیغمبر اکرم نقل میکنن که به امیرالمومنین فرمود، یا علی افضل الجهاد من اسبح لا یهم بظلم احد، بهترین جهاد اینه کسی وقتی صبح از خواب بیدار میشه روزش رو شروع میکنه، نیتش اینه که به هیچ احدی ظلم نکنه. خودش محلی از مراقبه است. صبح به صبح که پا میشیم یه توجه به این داشته باشیم، برنامه‌مون این باشه. و اینه واقعا خیلی سخته، اینکه نیت از عمل سخت‌تره واقعا همینه. شما ببینید گاهی آدم نیت میخواد بکنه که من تا آخر عمرم میخوام یک نگاه حرام نکنم، خدا این نیت رو شیطون نمیذاره، میگه حالا نیت چه نمیخواد، حالا تو تا یکی دو ماه حالا سعی تو بکن. بالاخره آدم گناه میگه آقا نیتش که دیگه معونه نداره که حداقل نیت چه انجام بدم، همین نیت هم نمیذاره. یا مثلا آدم نیتش این باشه که من حاضرم کور بشم ولی یه نگاه حرام نکنم، همین نیتشو نمیذاره، اون نیت که معونه نداره که. اینه که از انفهم افضل جهاده، خیلی سخته، یعنی این نفس زیر بار نمیره که بخواد اینو قبول بکنه. حتی به عنوان یه برنامه نظری، برنامه عملی هم نه، حتی به عنوان یه معتقد، یه چیزی که قبولش داشته باشه، پذیرفته باشه، همین قبلم هم نمیذاره. همینقدر که آقا من صبح که از خواب پا میشم نیتم باشه به کسی ظلم نکنم، ممکنه که اصلا در اون روزم ظلم نکنم، ولی این نیت رو شیطون نمیذاره، نفس نمیذاره، واسش به سخت میاد. امام صادق علیه السلام فرمود من ملک نفسه اذا رقبه و اذا رهبه و اذا اشتها و اذا قذب و اذا رذی حرم الله جسده علی النار. کسی که مالک نفسش باشه، اون وقتی که رقبت داره، اون وقتی که رهبت داره پاپس میکشه، اون وقتی که پاپیش میکشه، اون وقتی که پاپس میکشه، اون وقتی که اشتها داره و اون وقتی که غضب میکنه، اون وقتی که راضی میشه، این پنج جا مالک نفسش باشه، خدا جسدش رو بر آتش حرام میکنه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود پیغمبر اکرم، این دوباره همون حدیث اوله که اون سریه اومدن دو حضرت فرمودن که شما جهاد اصغر رو انجام دادید و جهاد اکبر مونده، و باز پیغمبر اکرم فرمودن ان افضل الجهاد من جاهد نفسه التي بین جنبی. بالاترین جهاد اینه که کسی با همون نفسی که بین دوتا پهلوشه، همین خودش، خود خودت، گاهی نفس رو هم ما انقدر انتزاعی میگیریم یه چیز در آسمان، نه همین خود خودت، حضرت میگه همین که هستی، همین آقا با همین مبارزه کن، این بالاترین جهاد. و انه علیه السلام انه قال المجاهد من جاهد نفسه. این دیگه خیلی تعبیر فوق العاده است. الف لامش هم الف لام حالا یا جنس یا تعریف حالا یا عهد به هر نحوی باشه، مجاهد کسیه که با خودش جهاد بکنه. مجاهد که شنیدی، اون مجاهدی که میدونی اینه، اون یکی هم به خاطر شباهت با اینه که بهش میگن مجاهد. خیلی نکته است، ما فهم میکنیم که جهاد با نفس به خاطر شباهتش با جهاد اصغر که بهش میگن جهاد، در حالی که حضرت برعکسشون میگن، اون جهاد با دشمن به خاطر اینکه شبیه جهاد با نفسه به اون میگن جهاد، و اینا جهاد فقط همینه، اصلا اون جهاد نیست، چون واقعیتی نداره، تأثیری نداره. حالا یه کافر کشته بشه، تحولی در من، تحول در این عالم صغیر، چون دوتا عالم داریم، یه عالم صغیر و عالم کبیر، عالم کبیر خودمونیم، عالم صغیر بیرونه، و این کشتن کافر و کفر و اینها تو عالم صغیر تحولی صورت میگیره، یعنی هنوز عالم کبیر مونده. جهاد اکبر چون شما ریشه کفر تو عالم کبیر میزنی میشه جهاد اکبر، که امیر المؤمنین فرمودن اتز اما انک جرم صغیر و فیکن تول عالم الاکبر. تو فکری که جرم صغیری هستی، در تو عالم اکبر منتوی شده، خدا عالم اکبر رو مهندسی کرده، فرمولیزه کرده، همه رو ریخته در شما، خودت عالم اکبری. لذا جهادی که تو خودمونه میشه جهاد اکبر، اونی که بیرونه میشه جهاد صغیر یا جهاد اصغر. والحمدلله رب العالمین.